ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. غلامرضا خسروی زندانی سیاسی در ایران اعدام شد. مصطفی تاج‌زاده به 1 سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. سخنگوی دولت میگوید ایران با فروش روزانه 1 میلیون بشکه نفت اداره می شود. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. غلامرضا خسروی سواد جانی زندانی سیاسی صبح روز یکشنبه 11 خرداد ماه در زندان رجایی شهر اعدام شد. به گزارش ایرنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران غلامرضا خسروی را به اتهام محاربه از طریق تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف گروهک منافقین اعدام کرده است. ساعتی پیش از اعلام خبر اعدام آقای خسروی، سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از دولت ایران خواسته بود تا اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی زندانی سیاسی را متوقف کند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه 10 خرداد ماه از ابلاغ حکم اعدام غلامرضا خسروی و احتمال اعدام او خبر داده بود. بر اساس این گزارش، خانواده خسروی در ساعات پایانی روز شنبه توانستند با آقای خسروی که با دستبند و پابند نزد آنها آورده شده بود دیدار کنند. اتهام آقای خسروی کمک مالی به تلویزیون سیمای آزادی متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام شده است. غلامرضا خسروی از سال 1360 تا 65 نیز سابقه دستگیری به اتهام هواداری از گروه مجاهدین خلق را داشته است. غلامرضا خسروی در سال 1386 بازداشت و در سال 88 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. مصطفی تاج‌زاده، معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی، در دادگاهی غیابی به 1 سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای تاج‌زاده که در حال حاضر مشغول گذراندن 6 سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل نگارش نامه از درون زندان به رهبر جمهوری اسلامی ایران به 1 سال حبس دیگر محکوم شده است. عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شده بود و قرار بود به زودی دوران محکومیتش به پایان رسد. و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، میگوید ایران ظرفیت تولید روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت را دارد، اما تنها با فروش 1 میلیون بشکه نفت کشور اداره می شود. به گزارش ایرنا، سخنگوی دولت 11 کاهش فروش نفت ایران را عاملی تأثیرگذار بر میزان دریافت مالیات ها دانسته و نتیجه گرفته است که باید تخصیص و استفاده از منابع مالی بخردانه و مناسب باشد. خبرگزاری رویترز در فروردین ماه اعلام کرده بود که میزان صادرات نفت ایران در ماه مارس روزانه 1,015,000 بشکه بوده است. ایران تا اواخر سال 2011 میلادی و پیش از آغاز تحریم‌های غرب روزانه نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت تولید و 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرده است. و ما به دنبال انتشار گزارش‌های در خصوص اعطای بورس دانشگاه‌های خارجی و داخلی به بیش از 3000 دانشجوی خارج از ضوابط قانونی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز شنبه 10 خرداد گفته است که در این ماجرا تبعیض ناروایی صورت گرفته و این سوء استفاده از قدرت است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
به دنبال انتشار گزارش‌ها در خصوص اعطای بورس دانشگاه‌های خارجی و داخلی به بیش از 3000 دانشجو خارج از ضوابط قانونی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز شنبه 10 خرداد ماه گفته است که در این ماجرا تبعیض ناروایی صورت گرفته و این سوء استفاده از قدرت است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته است این مخالفت با استعدادهایی است که زحمت می‌کشند تا به این فرصت‌ها برسند. اشاره معاون اول حسن روحانی به موضوع اعطای بورس خارجی به صدها نفر و پذیرش بیش از 3000 دانشجوی دوره دکترا بدون آزمون در بین سالهای 1388 تا 1392 بوده است. پیش از این در همین زمینه مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان گفته بود معدل دوره کارشناسی 228 نفر از بورسیه شدگان زیر 14 بوده است. در روزهای گذشته برخی از چهره‌های سیاسی و دانشگاهی نیز به این خبر واکنش نشان دادند، از جمله مهدی سالاری راد عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با بیان اینکه به حال و احوال دانشگاه و علم و پژوهش باید گریست گفت ربودن فرصت دریافت بورس دکترا از هزاران جوان فارغ التحصیل و ذی‌صلاح کمتر از فساد اختلاس 3000 میلیاردی نیست. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه تورنتو در این زمینه به رادیو فردا میگوید
دولت آقای احمدی نژاد دولتی بوده که بی‌انضباطی مالی و رفتار غیرقانونی داشته در همه وزارتخونه ها و در نتیجه هدفش این بوده که رانتر آموزشی، سیاسی و اقتصادی رو اختصاص بده به گروه های حامی خودش یا در تعامل با جناهای درون ساخت قدرت بتونه با امتیازاتی رو بگیره. اونجوری مجلس انتظار داره این هست که با توجه به اینکه هر کدوم از اینا یک دانشجویی که به خارج اعزام میشه بین 1 میلیارد تومان هزینه برمیداره اگر با دلار قبلی حساب کنیم، چون برخی از اینا بین سال 85 بودن 392 چیزی بوده 1 میلیون دلار یا 300,000 دلار، بین 300,000 تا 1 میلیون دلار هزینه برمیداره. مجلس با مطرح کردن این پرونده که استناداتش از سوی آموزش عالی مطرح شده میخواد که قوه قضاییه عمل کنه تا بخشی از تخلفاتی رو که دولت آقای احمدی نژاد انجام داده بدون رسیدگی نمونه.
در همین حال مجلس ایران نیز خواستار ورود قوه قضاییه به این موضوع شد. جواد هروی رئیس کمیته آموزش عالی مجلس ایران روز شنبه 10 خرداد به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفت هیچ شکی در آمارهای ارائه شده از سوی وزارت علوم مبنی بر تخلف دولت گذشته در بورسیه 3000 دانشجوی دکترا بدون در نظر گرفتن ضوابط نیست. در مقابل این انتقادها محمود نبویان نماینده مردم تهران و عضو جبهه پایداری این بورسیه ها را کاملا قانونی توصیف کرده و گفته است کسانی در دانشگاه ها، وزارت علوم و رسانه ها که به دنبال منافع فردی و جناحی خود هستند در صددند تا این 3000 نفر را از دانشگاه ها حذف کنند.
بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه پیش از آن 6% افزایش یافته است. چه عواملی بر گرانی کالاهای صادراتی مؤثر بودند؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد.
به طور کلی تولید کالا و خدمات در ایران گرونه. عوامل اصلی گرونی هم همون تورم عمومی و اثر اون بر هزینه عوامل تولید، یعنی عواملی نظیر سرمایه که هزینه اون همون نرخ بهره است، هزینه مواد اولیه و واسطه و نیروی کاره. البته بخش قابل توجهی از گرانی قیمت کالاها مربوط میشه به قیمت انرژی به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین گرانی مواد اولیه و واسطه به علت تحریم‌ها. از این عوامل که بگذاریم بهره‌وری پایین عوامل تولید و ناکارآمدی اونها هم مزید بر علت و بخش دیگری از گرانی رو توضیح میده.
آقای علوی سهم تحریم‌ها در تورم کالاهای صادراتی چقدر بوده؟
تحریم‌ها با اثرات روانی و مالی اقتصادی تأثیرات گوناگونی رو بر نرخ تورم کالای صادراتی دارن. قابل انکار نیست که تحریم‌ها موجب شد تا قیمت کالای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تکنولوژی و همچنین مواد اولیه و واسطه گران بشه. این سهم قابل توجهی در تورم کالای صادراتی داره. تحریم‌ها در این حال ورود ارز به اقتصاد ایران رو هم محدود کرد و این هم یه عاملی بود که به گرانی ارز دامن زد و بر تورم کالای صادراتی افزود.
اما آقای علوی آیا گرانی کالاهای صادراتی بر بازار کالاهای صادراتی ایران هم اثر گذاشته؟
بله حتما همینجوره. نخستین اثر گرانی کالای صادراتی محدود شدن بازار و کاهش تقاضا برای اونها برای در بازارهای بین المللیه. بنابراین شگفت‌آور نیست اگر رقبای ایران بازار برخی از کالاهای صادراتی کشور رو در اختیار گرفتن در بازار بین المللی. پیامد این امر هم بر گردش سرمایه بنگاه‌های صادراتی منفیه و بر مشکلات اونها خواهد افزود. لذا اگر این بنگاه‌ها با بحران مالی روبرو میشن ممکنه نیروهای کارشون رو اخراج کنند یا از سرمایه گذاری خودداری کنند. در هر صورت تأثیر چون اقداماتی کاهش رشد اقتصادی و افزایش ریسک بیکاری برای نیروی کاره.
و آقای علوی تورم کالاهای صادراتی در ماهای آینده چه شرایطی رو خواهد داشت؟
عوامل اقتصادی و سیاسی گوناگونی وجود داره که میتونه بر تورم کالای صادراتی تأثیر مثبت یا منفی بذاره. همه چیز وابسته به اینه که برایند نهایی این عوامل چی باشه. اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت عامل‌های انرژی البته تأثیر بدی گذاشته بر به اصطلاح گرانی کالای صادراتی و اونا رو گرانتر خواهد کرد، اما همزمان تورم نقطه به نقطه که شاخص به اصطلاح افزایش نرخ تورم در حال کاهشه و این مثبته، اما نوسان نرخ دلار میبایست کاهش پیدا کنه، همچنین بهره‌وری عوامل تولید باید افزایش پیدا کنه تا شاید در پناه بهبود رابطه دیپلماتیک و حل مشکل هسته‌ای تورم کالای صادراتی مهار و یا کاهش پیدا بکنه.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. خبرگزاری ایسنا روز شنبه از نیمه تعطیل بودن چند روزه بازار طلای اصفهان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. این در حالی است که امام جمعه موقت اصفهان روز جمعه از تعطیلی بازار طلای این شهر خبر داد. و در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس اتحادیه آهن فروشان اعلام کرد که 3000 واحد صنفی آهن فروش در تهران از روز ششم خرداد به مالیات بر ارزش افزوده اعتراض کردند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، از چند روز پیش تابلوی مغازه‌های طلا فروشان در اصفهان خاموش است. در این مورد محسن سرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که اعتراض طلا فروشان اصفهانی که از چند روز پیش شکل علنی به خود گرفته از یک سال و نیم گذشته و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده است. آقای سرامی فروشانی در این حال خبر داد که به گفته او صدای اعتراض طلا فروشان از چند شهر دیگر ایران به گوش می رسد، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد. او با انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی افزود ایجاد این شرایط همان گونه که در صنعت فرش باعث از دست رفتن انحصار منطقه‌ای ایران در زمینه فرش دستباف و خروج منابع ملی از کشور شد، می تواند صنعت طلا را به این سرنوشت دچار کند. در همین حال عبدالله محمد ولی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران به ایسنا گفت که مشکل فعالان حوزه طلا با قانون مالیات بر ارزش افزوده نحوه اجرای آن است و افزود مالیات بر ارزش افزوده باید از مرحله‌ای محاسبه شود که در آن واقعا ارزش افزوده اتفاق افتاده باشد. او درباره آنچه که ایسنا شایعه اعتصاب بازار طلا در برخی بازارها نامید افزود، بازار با تعطیلی و اعتصاب موافق نیست و برای حل مشکل مذاکراتی آغاز شده است. برنامه اخص مالیات بر ارزش افزوده از 6 سال پیش در ایران آغاز شد. در این مدت مقام‌های دولتی چند بار سعی کردند این مالیات را از طلا فروشان دریافت کنند، اما این موضوع اعتصاب آنان را به دنبال داشت. در این زمینه رئیس اتحادیه طلا فروشان ایران در اواخر سال گذشته اعلام کرد که طلا و جواهر باید با سود 7% و مالیات بر ارزش افزوده 6% فروخته شود. اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در چند سال اخیر اعتصاب دیگر اصناف بازار از جمله آهن فروشان و پارچه فروشان را نیز به همراه داشته است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن فروشان از اعتراض 3000 واحد آهن فروش در تهران از روز ششم خرداد به مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. به رغم این اعتراض‌ها، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به خبرگزاری فارس گفت که طلا فروشان قانون و توافقنامه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نمی‌کنند و برای پرداخت آن بهانه‌جویی می‌کنند. علی عسکری اشاره کرد که برخی مودیان از مشتریان مالیات نمی‌گیرند یا اگر می‌گیرند به دولت پرداخت نمی‌کنند و افزود در رسیدگی‌های مالیاتی طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد. خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از برخی طلافروشان در تهران نوشت که بازار کشش گرفتن ارزش افزوده از مردم یا مصرف کننده را ندارد. این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقاومت‌های از جانب سنگ فروشان نیز مشاهده شده است، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد.
وعده ما 15 دقیقه دید.